ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. استانداران 7 استان کشور تغییر کردند. 72 نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک آغاز شد. و نخست وزیر اسرائیل خواستار لغو برجام شد. در جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت، استانداران 7 استان کشور با کسب رأی اعتماد از اعضای کابینه تغییر کردند. هرمزگان، قزوین، لرستان، خراسان جنوبی، فارس، کهگیلویه و بویراحمد و البرز استانهایی هستند که نخستین تغییرات در آنها در دولت 12 انجام شد. حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه روز چهارشنبه با تأکید بر مشکلات اقتصادی ایران اشتغال زایی را اصلی ترین مسئله در استانها دانست. او به امن بودن فضای جامعه نیز اشاره کرد و گفت امنیتی شدن فضای جامعه به معنای فرار سرمایه، فرار مغزها و عدم پیشرفت است. آقای روحانی که در کارزار انتخاباتی و پس از آن بر نقش زنان و اقلیت‌های دینی در اداره امور کشور تاکید کرده است، به معرفی نکردن استاندار زن و یا سنی مذهب اشاره‌ای نکرد. در سالهای اخیر گزارش‌هایی درباره اختلاف نظر برخی استانداران با هیئت دولت منتشر شده که به تغییر برخی استانداران منجر شده است. هفته گذشته عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور گفت دولت تلاش می‌کند تا پایان شهریور تمام استانداران معرفی شوند. 72 نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه با سخنرانی افتتاحیه رئیس مجمع و دبیر کل سازمان ملل در نیویورک آغاز شد. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، در سخنرانی خود گسترش سلاح‌های هسته‌ای، تروریسم جهانی و تغییرات جوی را از جمله چالش‌هایی خواند که جامعه جهانی با آنها روبروست. بسیاری از رهبران 193 کشور عضو سازمان ملل از جمله رؤسای جمهور آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، ایران و ترکیه در این نشست سالانه شرکت می‌کنند. سخنرانی‌های رهبران کشورهای عضو از دوشنبه آینده آغاز خواهد شد. در حاشیه مجمع عمومی ده ها دیدار و جلسات دو جانبه و چند جانبه بین رهبران کشورهای مختلف برگزار می شود. یکی از دستورکارهای امسال بحث درباره اصلاحات ساختاری در سازمان ملل است که به ابتکار آمریکا نشستی در این مورد برگزار خواهد شد. بر اساس فهرست اولیه سخنرانان قرار است حسن روحانی در روز 29 شهریور به نمایندگی از ایران در مجمع عمومی سخنرانی کند. دفتر ریاست جمهوری ایران هنوز تاریخ دقیق سفر آقای روحانی به نیویورک را اعلام نکرده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بار دیگر توافق هسته‌ای با ایران را توافقی بد خواند که به گفته او باید اصلاح یا لغو شود. آقای نتانیاهو که برای شرکت در مراسم یادبود قربانیان انفجار در مرکز یهودیان آرژانتین به این کشور سفر کرده، روز سه‌شنبه در سخنرانیش در کنار رئیس جمهوری آرژانتین گفت گزارش‌های اخیر رسانه‌ها این احساس را منتقل می‌کند که گویی موضع اسرائیل در قبال برجام نرم‌تر شده، در حالی که به گفته او موضع کشورش در این باره سخت‌تر شده و این توافق باید مفادش تغییر یابد یا به طور کامل کنار گذاشته شود. از سوی دیگر وزیر اطلاعات اسرائیل گفته است دیدار بنیامین نتانیاهو با دونالد ترامپ که قرار است چند روز دیگر در واشنگتن صورت گیرد درباره برجام و مقابله با آن خواهد بود. از سوی دیگر یوکی آمانو دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز روز دوشنبه گفت ایران تا کنون به تعهداتش در چارچوب برجام پایبند بوده است. مجلس نمایندگان آمریکا با تصویب قطعنامه ای از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آن کشور خواست گروه‌های نژادپرست را محکوم کند. روز دوشنبه هم مجلس سنا به قطعنامه پیشنهادی رأی مثبت داد. این قطعنامه که از طرف نمایندگان هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات تصویب شد، برای امضای رئیس جمهور به کاخ سفید واشنگتن ارسال شده است. در این قطعنامه همچنین از دادستان کل آمریکا درخواست شده درباره حرکت‌های خشونت آمیز نئونازی‌ها، ناسیونالیست‌های سفیدپوست، گروه نژادپرست کوکلاس کلان و گروه‌های مشابه تحقیقاتی را آغاز کند. دلیل اصلی صدور این قطعنامه موضع‌گیری دونالد ترامپ در حوادث ماه گذشته شارلوتسویل ویرجینیا است که در جریان درگیری بین نژادپرستان و مخالفان آنها دست کم یک نفر کشته شد. در آن زمان دونالد ترامپ اعمال خشونت‌آمیز و نفرت‌انگیز از جانب همه طرف‌ها را محکوم کرد که این موضع‌گیری او با واکنش شدید دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان روبرو شد. کاخ سفید هنوز واکنشی به قطعنامه کنگره آمریکا نشان نداده است. هفتاد و دومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در حالی در نیویورک آغاز شد که خبرگزاری رویترز به نقل از سخنگوی دفتر ریاست جمهوری میانمار اعلام کرد که آنگ سان سوچی مستشار دولت در این نشست شرکت نخواهد کرد. در این رابطه بیشتر بشنویم از شیرین فامیلی.
سخنگوی دفتر ریاست جمهوری میانمار 22 شهریور اعلام کرد که مستشار هیئت دولت، عنوانی که برای آنگ سان سوچی به کار می‌رود و برابر با نخست وزیر است، در نشست همگانی سران کشورهای عضو سازمان ملل به دلیل مسائل مربوط به امنیت داخلی میانمار شرکت نخواهد کرد. سوچی رئیس جمهوری میانمار نیست، اما عملاً ریاست قوه مجریه را در آن کشور در دست دارد. خشونت‌ها در میانمار میان گروه‌های شبه نظامی و نظامیان و سوی دیگر اقلیت مسلمان آن کشور هر چند تازگی ندارد، اما از آغاز شهریور ماه و در پی حمله گروهی از شبه نظامیان مسلمان روهینگیا به پاسگاه پلیس افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. سازمان دیدبان حقوق بشر به تازگی در مورد نسل‌کشی اقلیت روهینگیا هشدار داده و سازمان ملل متحد دو روز پیش اعلام کرد تعداد افرادی که از خشونت‌های ایالت راخین در غرب میانمار به بنگلادش گریختند از مرز 300 هزار نفر گذشته است. زاتای به خبرگزاری رویترز گفته است خانم سوچی در تلاش برای کنترل اوضاع امنیتی است تا ثبات و صلح پایدار بازگردد و جلوی خشونت‌های جمعی گرفته شود. آنگ سان سوچی در هفته‌های گذشته با انتقادهای زیادی در مورد وضعیت کشوری که دولت آن را رهبری می‌کند روبرو شده است. او که سال‌ها به دلیل اعتراض به حکومت نظامی حاکم بر میانمار در حصر به سر می‌برد و برنده جایزه نوبل شده، از تلاش‌های دولت خود دفاع کرده است. دولت میانمار شورشیان و شبه نظامیان مسلمان را تروریست خطاب می کند. اکثریت جامعه میانمار را بودایی ها تشکیل می دهند. اقلیت مسلمان برای سالهای سال از حق داشتن هویت رسمی برابر با اکثریت منع شده و همچنان به عنوان مهاجران غیرقانونی بنگالی توصیف می شوند. سازمان های مدافع حقوق بشر به شدت در مورد وضعیت در میانمار و خشونت ها علیه اقلیت مسلمان ابراز نگرانی کردند. میانمار آتش بس پیشنهادی از سوی شورشیان را رد کرده و میگوید با تروریست ها مذاکره نمی کند. از سوی دیگر در حالی که ناظران و مدافعان حقوق بشر غیر نظامیان راخین و نیروهای ارتش را متهم به حمله و آتش زدن بسیاری از روستاهای مسلمان نشین کرده اند، نیروهای امنیتی میگویند آنها چنین نکردند و این کار شورشیان است.
گزارش شیرین فامیلی را میشنیدید. مثل همیشه اگر که مایل باشید نظر، انتقاد و یا پیشنهادتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. شماره تلفن ما هست 2042-02-2112-2112. با هم بشنویم چند تا از پیام‌های تلفنی شما عزیزان رو.
جناب رهبر معظم انقلاب، قدم رنجه بفرمایید. در جنوب کشور خودمون در سیستان و بلوچستان مناطق محروم رو ببینید، به چشم خود ببینید که هموطنان شریف سنی ما در چه وضع زندگی میکنن. برای اونا اشک تمساح بریزید و سینه سپر کنید. ضمن این که جنایاتی که در میانمار صورت میگیره کاملا محکوم است، ولی شما آنچه که به خانه واجب است به مسجد حرام است.
در مورد همه پرسی استقلال اقلیم کردستان، بنده میخواستم این نکته را عرض بکنم که این همه پرسی از مسئولان کردستان من فکر نمی کنم باشه. اینا همه یک طراحی‌هایی است از آمریکا که این منطقه رو بیشتر از این تجزیه و متلاشی بکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
زید رعدالحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه در گزارش تازه خود بار دیگر نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. در این گزارش آمده که ایران همچنان به شدت آزادی عقیده و بیان را محدود می کند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است که دفتر او گزارش های متعددی درباره دستگیری و بازداشت مدافعان حقوق بشر روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌های اجتماعی دریافت کرده است. رها بحرینی از سازمان عفو بین الملل در این باره به پرسش‌های الهه روانشاد پاسخ داده.
کمیسر عالی حقوق بشر در 36مین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو نگرانی‌های عمیقی را در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز کرده. سرکوب شدید آزادی بیان و آزادی عقیده و دستگیری مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در این سخنرانی مورد نگرانی قرار گرفته. اینها کسانی هستند که تنها به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیز مورد مجازات‌های سنگین زندان قرار گرفته. بدرفتاری با زندانیان به گفته کمیسر عالی حقوق بشر رایجه و قوه قضاییه هم همچنان به صدور مجازات‌های بیرحمانه و غیر انسانی و تحقیرآمیز مثل شلاق و قطع دست و پا و کور کردن چشم ادامه میده. این مجازات‌ها مصداق شکنجه هستند و استفاده از اونها مطلقاً در قانون بین‌الملل ممنوعه. کمیسر عالی حقوق بشر در مورد آمار سرسام‌آور اعدام در ایران که هر ساله به در بسیاری موارد به خاطر جرایم مواد مخدر اعمال میشم اعلام نگرانی کرده. این در حالیه که جرایم مواد مخدر به هیچ عنوان نباید طبق قانون بین الملل و تعهدات حقوق بشر ایران مشمول مجازات اعدام بشن. استفاده از مجازات اعدام علیه کسانی که در زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال سن داشتن و بنابراین کودک بودن هم یک بار دیگه از سوی این مقام ارشد سازمان ملل محکوم شده. در این رابطه به آمار اعدام حداقل 4 نفر که در زمان ارتکاب جرم کودک بودن اشاره شده.
خانم بحرینی، همزمان روز سه‌شنبه سازمان عفو بین الملل، سازمان شما هم با انتشار اطلاعیه‌ای خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط راحله راحمی پور شده که گفتید دوشنبه شب در خانه‌اش بازداشت شده. در این مورد از شما بشنویم.
راحله راحمی پور یک مدافع حقوق بشره که سال‌هاست تلاش کرده از حقایق مربوط به سرنوشت برادر و برادرزاده‌اش پرده برداره. برادر و برادرزاده راحله راحمی پور در اوایل دهه 60 در زندان اوین بودند و در همون زمان ناپدید شدند. در واقع برادر راحله راحمی پور اعدام میشه و جسد و پیکر اون هیچ وقت به خانواده داده نمیشه و برادرزادش که یک نوزاد 15 روزه به نام گررو بوده از مادرش در زندان جدا میشه و به خانواده راحمی پور میگن که این نوزاد فوت کرده، ولی هرگز نه گواهی فوت یا اطلاعاتی درباره شرایط مرگ یا دفن این نوزاد رو به خانواده میدن. و از اون زمان برای 3 دهه این مدافع حقوق بشر در تلاش بوده بفهمه بر سر بستگان و عزیزانش چه اومده. متاسفانه مقامات ایران به جای اینکه به خواسته به حق راحله راحمی پور در دونستن حقیقت و دادخواهی پاسخ بدن، این مدافع حقوق بشر رو به خاطر تلاشش برای اطلاع از سرنوشت عزیزانش مورد آزار و اذیت قرار دادن، بازجویی کردن، به یک سال زندان ناعادلانه محکوم کردند و حالا هم اون رو دستگیر کردند. و اینها همه نشونی از عزم مقامات ایران برای وادار کردن راحله راحمی پور به سکوت و تحمیل رنج مستمر بر او. عفو بین الملل از مقامات ایران خواسته که راحله راحمی پور رو فوراً و بدون قید و شرط آزاد بکنن و به جای حمله به خانواده هایی که در جستجوی عزیزانشون هستند، خواسته های به حق اونها در زمینه حقیقت و دادخواهی رو به جا بیاورند.
خانم بحرینی، در همین روزهای اخیر بیانیه دیگری از سوی سازمان شما، سازمان عفو بین الملل، منتشر شده و در اون خواستار آزادی عبدالفتاح سلطانی، وکیل و فعال حقوق بشر زندانی در ایران شدید.
عبدالفتاح سلطانی یک وکیل برجسته حقوق بشره که بیش از 6 سال الان در زندان نگهداری شده و عفو بین الملل دائما از مقامات قضایی ایران خواسته که ایشون رو فوراً و بدون قید و شرط آزاد کنن. حبس آقای سلطانی یک بی‌عدالتی عظیمه و نشانه از سرکوب شدید مقامات ایران علیه کسانی که برای دفاع از حقوق بشر فعالیت میکنن. آقای سلطانی هرگز نباید به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیزشون زندانی می‌شدن و واقعا جای تأسفه که مجبور شدن 6 سال گذشته رو در زندان بگذرونن. عفو بین‌الملل به مناسبت 6مین سالگرد حبس ناعادلانه عبدالفتاح سلطانی از مقامات ایران بار دیگر درخواست کرده که ایشون رو فوراً و بدون قید و شرط آزاد کنن و به سوء استفاده از نظام کیفری برای خاموش کردن صدای مدافعان حقوق بشر پایان بدن.
گفتگوی الهه روانشاد رو میشنوید با رها بحرینی از سازمان عفو بین الملل. به انتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.